أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. تعجیل در ظهور آقامون امام زمان صلوات و نیت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
عجل فرجه. بعضی ها فکر میکنن که یعنی بیدی برای خودشون میبافن به عنوان توجیه، مثلا اگه ما گناه میکنیم مثلا چون عادت کردیم، راست هم میگن، ولی این توجیه رو میارن که ترک عادت نیش عقرب نه از ره قرض است، ترک عادت موجب مرض است. میگن چون خانواده خوبی نداشتیم، مثلا ما در خانواده آیت الله فلانی به دنیا اومده بودیم، آدم بزرگی میشدیم، اهل معنا میشدیم، در حالی که آدم ها خودشون تصمیم میگیرن که چی کاره باشن. یکی از شهدای در رکام امیرالمومنین در جنگ صفین حرومزاده یعنی ولد زنا بوده، خودش تصمیم گرفت چجور آدمی بشه. بعدم درسته اگر که اینطوری بود سخت‌تر تو خانواده مثلا از گناه بزرگ شد، دینداری برای سخت‌تر میشه. اگه مثلا محیط آماده نبود دینداری سخت‌تر، خیلی دینداری در جمهوری اسلامی آسون‌تره تمام زمان وسط دنیای قرب. اینجاری برخلت فرق داره، اونجور که هم اونجور که همه هی حجمه میکنن دین نداشته باش، نمیدونم فشار میارن اون شهوت فلان اینها، اونجا حفظ آدم سختره تا در وسط جمهوری اسلامی. ولی آدم هایی که بخوان خوب باشن اونجا هم خوبن، آدم هایی که بخوان بد باشن اینجا هم بدن. ما خودمون تصمیم میگیم چی کاره باشیم. اگه وسط گناه بودی و گناه نکردی شرط رضا فرمود نفس هاتون رو پاک کنید از کثیفی شهوات تا به درجات عالی برسید. این بحث در خفیش هم ده پیغمبر هم نفس هاتون از شهوات دور کنید تا به درجات عالی برسید. فرمود هر کس میتونست گناه کنه و نکرد مات شهیده، فشار شهوت بود، آماده بود همه چی، نشسته جوونه، نشسته با اینترنت فیلتر شکن اما رو داره، نه چی، همه چی آماده است بس این که بخواد یه فیلم ببینه، یه چی صحنه نمیبینه به خاطر خدا، نه به خاطر اینکه مثلا دادشش همونجا نشسته، خاطر خدا نمیبینه. این آدم عجیره اینجا نوشتم قدرت بر گناه داشت کسی ولی خودداری کرد، این آدم اجرش کمتر از مجاهد شهید در راه خدا نیست. روایتی هست که فرمود که نزدیک فرشته ای از فرشتگان باشه، روایتی دیدم که فرمود نزدیک فرشته ای از فرشتگان مقرب باشه، مقامش نزدیک به جبرئیل برسه. جبرئیل شهدا چوری هست و طرف میره آمریکا تحصیل میکنه زمان شاه خلبانی، همه چی اثر گناه آماده است. گفت تیت زده بود یه دونه از این یه روزنامه بود تون دانشکده ای که شهید بابایی درس میکنه در خلبانی فهمونی میره هوایی بود شما شهید شد زمان جنگ شهید بابایی تو آمریکا. اون دانشکده که یه مجله مثلا داخلی داشتن بچه های خودشون، تو اون مجله تیتر زده بود که دانشجو بابایی برای کنترل مثلا شهوت شبها میدود، مثلا تیتر زده بود. برای اونا عجیبه، برای اون که تو اون فضا بزرگ شده عجیبه. میگفت فرمانده تیتر با زنش میومد رد میشد مثلا از اونجا، فرمانده همون دانشکده نصف شب یکی داره میدوه نصف شب، بعد اومد دیدی که دانشجوی خودش شهید بابایی جوون مجرد وقت آمریکا درس خلبانی بخون، همه چی هم برای گناه آماده است. برای چی میدوی اینجا نصف شبید؟ هی تفره رفت، هی گیر داد، خلاصه آخرش بود ما یه هم اتاقی داریم، این همش عکسای سکسی میچسبونه رو دیوار، نمیدونم چی میکنه و اینا. من اولا که پرده زده بود شبیه با تو دانشگاه آمریکا، بین تخت خودش با تخت اون برای شده بود خناب پیشته بود، پرده زده بود که مثلا اون سمت رو نبید، برای اونا چیز بودیم اون همه دسته نازی بود برای رو دیوار این سمت رو نبید، نبید گفتی چون فشار میاد میام شب و میگم برده بود کنم حالت بلیان شهر را فرزیم داره من راه کنسور شهر را خاطر رو باشه، یه بحث من بحث ورزش بود. بعد این آدم میاد میشه خلبان تو زمان شاه، بعد میره تا به جمهوری اسلامی شهید میشه، شهید میشه خدا تو خدا هر کی دوست داشت چیکار میکنه؟ درسته تو اون حدیث مشهور واسه چند بار داله حدیث به مناسبت های مختلف بحث کرد، گفت من طلبنی وجدنی، هر کی طالب باشه میابد، هر کس که یافت و من وجدنی عرفنی، هر کس یافت میشناسه و من عرفنی احبنی، هر کس شناخت منو خدا رو دوست میداره و من احبنی عشقنی، هر کس دوست داشت خدا رو عاشق میشه، عشق به حبن لله قرآن میتونه عشق به حبن لله، هر کی دوست داشت عاشق میشه و من عشقنی عشقته، هر کس که من اون منو دوست داشت عاشق من شد منم عاشقش میشم و هر کس که عاشقش شدم میکشمش و من عشقته و قتلته، هر کس خدا دوستش داشت عاشقش شد میکشتش و فرمود و هر کسی که من کشتم دیش بر من واجبه و هر کس دیش بر من واجبه دیش خودم هم. آخریش من نمیتونم یعنی چی قبلش هم زیاد نمیتونم، این آخرش خیلی حرف عجیبیه، خدا فهمید دیش خودم هم. خودم رو بهش میده توی قدم بردار بسید یا سخته نمیشه گناه نکرد، نمیدونم ماهواره هست، فامیلای ما اینجوری هن، اون اینجوریه، این اینجوریه. هفته پیش عرض کردم گذاشتم واسه این هفته مقدماتش رو گفتم، استاد شهر کشیش یه جوونی بود یه نامه نوشت برای مجله زن روز چون جای دیگر پیدا نکرده بود، بعد شنیدی گفتم بهتون که هر کس که تو عمل کن به چیزایی که میدونی یادت میدن چیزایی که نمیدونی، این اسطر رو گوش این نامه رو گوش بدید خیلی عجیبه، آقا هیچ حجت دیگه بر هیچ کس اصلا لازم نیست، میگن من همشو از رو بخونم، دوستایی که من هست تو مجله بسون اینا همه هست دیگه قولتون این هست این مطلب رو سال صد رو چاپ کردم، اصلا این خط خود این شهید هم دست من هست، یعنی دوستایت هم حتی تصمیمشو گذاشتم، مبارزه با نفس تنها به اراده و طلب توفیق از خدا نیاز داره، داستانهای زیادی در احوال عارفان و پیامبران در مبارزه با شهوت در کتب مختلف آمده است که شاید بعضی آن را مربوط به گذشته بدانند، مثل داستانی که من جلسه پیش از گفتم خدمتی، و یا بگویند فلانی پیامبر بود مثل حضرت یوسف، و یا فلانی در خانواده علم و دین رشد یافت و هزاران اما اگر دیگر این یه دونش، یا اون خانواده بزرگ شد که تونست کنترل کنه با دیو شهوت بجنگه، از این طرفش میگن اگر حضرت یوسف گناه نکرد چون خودش پیامبر بود گناه نکرد، در خانواده وحی پرورش پیدا کرد، باباش پیامبر خودش پیامبر من با بزرگیش پیامبر، پدر و مادرش از بهترین های روزگار بودن، میگن زمینه گناه فراهم نیست وگرنه کسی نمیتونه خودشو در برابر گناه به خصوص گناهان جنسی کنترل کنه، چی بیرا هم نمیگن سخته تو همین راه کنترل شهوت خاطرتون میشه، یه چیزی که خیلی تاکید کردن این بود که با نامحرم تنها نمونید، بعد خطرناک میگوین یوسف علیه السلام فقط یک بار در معرض گناه قرار گرفت، میگوین تاریخ پر است از داستان علما و عرفایی که در برابر دیگه شهوت زمین خوردن. آقا اونا خوردن زمین، ما که جای خود داریم، تو چه انتظارهایی داریم؟ هسته 65 این ریاله، اینیه سرمان معاصره. جوانی مشکلی براش به وجود اومد، چون در خانواده غیر مذهبی بزرگ شده بود، نمیدونست اصلا از کی باید کمک بگیره، ولی اونقدر میفهمید که این کار درست نیست. سپس کن به این گلی، چون مشکلش در حالت با زنان بود، یه نامی برای مجله زن روز نوشت. چون مشکلش حل نشد، نامه دوم رو برای این مجله ارسال کرد. من این دوتا نامه رو خلاصش رو اینجا نوشتم، میخونم براتون خلاصش رو. خواندن این دو نامه کافی است و نیاز به هیچ شرح توضیحی نداره. من راه بنهانجویی و عذر تراشی را بر همگان میبندد. به نام خداوند بخشنده مهربان، نامه اول. سلام من را از این فاصله دور پذیرا باشید. آرزو می کنم که تمام مراحل زندگیتان موفق و مؤید و سلامت باشید. اما دلیل اینکه امروز در این هوای بارانی این برادر کوچکتان تصمیم گرفت با شما درد دل کند، مشکل بزرگی است که بر سر راهش قرار گرفته است، جریان را برایتان بازگو می کنم. من پسر 17 ساله هستم. 17 ساله من خواهم توضیح ندم، یادم به مطلب یادم میافتیم. قرآن میفرماید که قیامت که میشه یه در میندازن تو جهنم، از اونجا فریاد میزنن، میگن ما رو بیارید بیرون یه کارایی بکنیم غیر از کارایی که تا حالا میکردیم. بعد به اونا میگن آیا به اندازه ای که به یه نفر متذکر بشه به شما عمر دادیم یا ندادیم؟ دادیم. حالا که دادیم عمر، به اندازه کافی که یه نفر که متذکر بشه آدم بشه، عمر کافی بهتون دادیم، پس حالا بچشید، یاری هم ندارید. امام صادق علیه السلام زیل این آیه فرمود که منظور از این آیه 18 ساله ها هستن. یعنی کسی 18 سال عمر کرد انقدر کافیه روح آدم بشه، خیلی خیلی به اندازه کافی عمر کرده 18 ساله. حالا میگه من پسری 17 ساله هستم و در خانواده مرفه و ثروتمند زندگی میکنم، اما چه ثروتی که میخواهم سر به تنش نباشه. پدر و مادر من هر دو پزشک هستند و از صبح زود تا پاسی از شب را در خارج از منزل سپری میکنند و به وقتی هم به خانه میآیند از بس خسته و کوفته هستن زود میلوند و میخوابند. اصلا در طول روز یک بار سوال نمی کنن که پسرمان یعنی من کجاست، حالا چی کار می کند، با چه کسی رفت آمد می کنه. اما خوشبختانه به حول و قوه الهی من پسری نیستم که از این موقعیت ها سوء استفاده کنم. پول داره، پدر مادرش هم کاریش نداره و خودم را به منجلاب فساد بکشانم. البته این مشکل اصلی من نیست، چون من دیگر به این بی‌توجهی ها عادت کردم و از این که آنها اصلا به من کاری ندارند کجا بودم؟ و از این که آنها اصلا به من کاری ندارند که کجا می روم و چه می پوشم و کجا می گردم تعجب نمی کنم، بلکه مشکل اصلی من از حدود یک سال دقت کن، یک سال پیش شروع شد. پدر مادرم به دلیل اینکه من تنها بچه خانواده هستم و ضمناً وضع مادیشان هم خوب است، دختر خاله ام را که در خانواده متوسط زندگی می کند به فرزندی که چه عرض کنم به سرپرستی قبول کردم. دختر خاله ام، البته لازم به تذکر است که دختر خاله هم همسن خود من است. بله، از آن تاریخ به بعد مشکل من شروع شد و خانه آرام و ساکت ما که در طول روز جز کسی جز من در آن زندگی نمی کرد تبدیل به زندگی پسری شد که سعی در دور کردن هوای نفس دارد با دختری که به مراتب از شیطان هم پست‌تر و گناهکارتر و حرفه‌ای تر است. تنها کارهای دختر خاله‌ام را در یک جمله خلاصه می کنم. درخواست از من برای انجام بزرگترین گناه کبیره. میدونم که حتما منظور من را فهمیده اید و لازم به توضیحات اضافی نیست. همانطور که گفتم پدر مادرم حدود 17 ساعت از روز در بیرون از منزل هستند، یعنی از 6 صبح تا 11 شب. من هم از 7 صبح تا 1 بعد از اون مشغول تحصیلم، یعنی حدود 10 ساعت از روز، 10 ساعت از روز با دختر خالم در خانه تنها هستم و همانطور که گفتم دختر خالم یک لحظه من را تنها نمیگذارد. دائما در سرم فکر گناه میاندازد. بارها در طول روز از من درخواست گناه میکند. البته من پسری نیستم که تسلیم حرفای او شوم. همیشه سعی میکنم از او خودم را دور کنم، ولی او مانند شیطانی است که سر راه هر انسانی ظاهر میشود و او را در قعر جهنم پرتاب میکند و برای همین است که من از او احتراز میکنم، ولی او دست از سر من بر نمیدارد. تو را به خدا کمکم کن. چطور جواب این حرفای چرب و نرم او را بدهم؟ من بعضی وقتا فکر میکنم که او شیطانی است که از آسمان به زمین آمده تا تمام عبادات چندین ساله من را دود و نابود کند و سپس دوباره به آسمان برگردد. خواهران عزیز کمکم کنید. من چطور میتوانم او را سر راه بیاورم؟ هرچه به او میگویم دست از سرم بردار، گوشش بدهکار نیست. هرچه به او میگویم شخصیت زن این نیست که تو داری انجام میدهی، اصلا گوش نمیکند. میترسم آخر عاقبت کاری دست من بدهد. دوست ندارم که تسلیم او بشوم. باور کنید حتی بعضی وقتا من را تهدید هم میکنه در گناه. البته فکر میکنم همه این بدبختی ها به خاطر این است که من یک مقدار زیبا هستم. فکر میکنم اگر این موهای طلایی و پوست روشن را نداشتم حتما این مشکل سرم نمی آمد. روزی 1000 بار از خدا درخواست میکنم که این زیبایی را از من بگیره. دوست داشتم در خانواده فقیر زندگی میکردم و زشت‌ترین پسر روی زمین بودم، ولی گیر این دختر خاله شیطان صفت نمی افتادم که نمیگذارد من تا قبل از ازدواج پاک بمانم. البته تا حالا که من تسلیم خواهش های او نشدم، ولی میترسم که بالاخره من را وادار به تسلیم کند. خواهران خوبم کمکم کنید. نگذارید این برادرتان پاکی خود را از دست بدهد. بگویید به او چه بگویم و چطور او را ارشاد کنم که تا دست از هوای نفس خود بردارد و من را هم این همه آزار ندهد. چطور او را مانند یک دختر مسلمان بکنم و چطور میتوانم طرز فکر و رفتار و عقیده‌اش را تغییر دهم؟ ضمناً فکر نمی‌کنم که دقت کنید اینجا رو. ضمناً فکر نمی‌کنم که در میان گذاشتن این مسئله با پدر و مادرم فایده‌ای داشته باشد، چون آنها نه وقت و نه حوصله فکر کردن به این مسائل را ندارند. تازه اگر هم داشته باشند هیچ عکس العملی نشان نمی‌دهند، چون رفتار آنها هم در بیرون از خانه دست کمی از رفتار دختر خاله هم در خانه ندارد. یعنی پدر مادرش هم خودشون هر دو پاشه. امیدوارم که هرچه زودتر من را کمک کنید. خواهران گرامی جواب نامم را به این آدرس به صورت کتبی بدهید. منظور آدرس دبیرستانه، نمیخواسته بیاد در خونشون. که قبلا تشکر و سپاسگزاری میکنم. با تشکر مجدد برادرتان امین. خب تا اینجا راه اشتباه رفت. نمیدونست از کی کمک بگیره. یه نامه برای مجله، موقع مثلا خیلی مجله نبود، یه مجله زن روزی دید مثلا مطالبش هم برای خانوما مثلا تو جمهوری اسلامی داشت چاپ میشد دیگه. مجله زن روز زمان شاه که نبود. گفت حتما اینا یه راه حلی چیزی پیش پای ما میذارن ما از این مشکل بزرگ نجات پیدا کنیم. اینجا هم توضیح داد که گفتنش به پدر و مادرم فایده ای نداره، از ممکنه تشویق هم بکنن، میگن آره خوبه مثلا پاک به اثر تو شاید امول باور کن. آدم های گناهکار اینجوری هم دیگه، میگه اه نتونست این گناه فیلمه رو نیدی امول ای کم بابا یعنی پیش بکنم براتون گفتم پسره در استانی چطور میکردی؟ 17 سالم بود. حالا مقدماتش دیگه نمیم فکر کنم جلسه پیش بود، جلسه پیش بود گفتم چند جلسه دارم پسره میدید، گفتم چه خبره که دو تا دختر رد میشدن، گفتم همه پسرها دنبال دخترم، گفتم نه به خدا اینجوری بیا همین شد مسجد من شد کلیت نسیم بدم دونجوری میشدن. آدم وقتی خودش میفته تو منجلا فکر میکنه همه همینطوری هم. کافر همه را به پیش خود انگارد. بعدم قرآن میگه دوست نه تنها انگارد، دوست داره که شما مثل او باشید. اگه مثل او نباشید باید دشمنی میکنه که چرا مثل او نیستی، کارش هم نداشته باشی یا درسته. همه قرب چجوری یه دختر چادر سرش کنه، خیلی کشورها نمیذارن بره مدرسه، تو توهین میکنن، چه کاری به کسی نداره که چادر سرش کرده، فقط میخواد مثل اونا نباشه، ولی اونا تحملش نمیکنن. بعد مجله زنه چه جوابی داد؟ جواب مجله زنه بود: حتما موضوع را با خانواده خود در میان بگذارید، زیرا آگاهی خانواده تا میتواند برای شما موثر باشد، موفق باشید. این کل جواب مجله زنه بود. در چنین مواقعی واقعا انسان در میماند که چه بگوید و چه راهنمایی، و راهنمایی بسیار سخت است. راستم این خودم نمیشتم، واقعا سخته. آدم اگه کسی همین مشکل داشت میومد به من میگفت واقعا نمیتونم چی بگم. و همین در این مجله زن روز با این که این جوان نوشته بود گفتن مطلب به پدر مادرم فایده ای نداره، در پاسخ نوشت موضوع رو به پدر مادرت بگو. اما وقتی کسی بخواد هدایت بشه، خدا خودش هدایتش میکنه. امام زمان علیه السلام فرمود هر کس خواستار هدایت بشه هدایت میشه، هر کی من طلب همین وجه، هر کس طلب کرد میامه، هر کی طلب کرد میامه. خب نامه مجله زن روز وقتی رسید که روح امین به عالم بالا پرواز کرده بود. نامه رو فرستادن کجا؟ مجله دبیرستان. مدیر دبیرستانی که امین در آن تحصیل کرد در پاسخ مجله زن روز نوشت به اسم ایتعالا مجله محترم زن روز: با سلام، برادر امین فلانی در تاریخ 5/10/65 در عملیات کربلای 4 به شهادت رسیدند. نامه شهید زمینه میبشود. نامه دوم: با تشکر رئیس دبیرستان شهید فلانی، بسم رب شهدا و صدیقین، سلام، سلامی به گرمای آفتاب خوزستان و به لطافت نسیم بهاری از این راه دور برای شما میفرستم. مدت هاست که منتظر نامه شما هستم، ولی تا حالا که عازم دانشگاه اصلی هستم جوابی از شما دریافت نکردم. البته مطمئن هستم که شما نامه ام را جواب خواهید داد، ولی وقتی شما جواب بدهید من امیدوارم دیگر در این دنیا نباشم. حدود یک هفته بعد از اینکه نامه‌ای برای شما نوشتم و گفتم خواهر خواندم من را ترغیب به گناه کبیره زنا می‌کند، شبی در خواب دیدم که مردی با کت و شلوار سبز در خیابان من را دیده است و به من گفت: امین، برو به دانشگاه اصلی، وقتت را تلف نکن. بیاسم به خدا یه قدم برای ما حسین بردار، ببین آقا باید چی کار میکنه. گفت نزدیک فرشته ای از فرشتگان مقرب بشه. من این خواب رو از روحانی مسجد من سوال کردم. خواب دید؟ خب از کی بپرسم؟ روحانی مسجد. و ایشان گفتن که دانشگاه اصلی یعنی جبهه. من هم از این که خدا دست نیاز من را گرفته بود و راهی به روی من گشوده بود خوشحال شدم و حال عازم جبهه نور علیه تاریکی هستم. البته این نامه را به کادر دبیرستان میدم تا اگر خوشبختانه من شهید شدم و بعد از شهادت من نامه شما آمد، این را برایتان پست کنم تا از خبر شهادت من آگاه شوید. مطمئن بود شهید میشه. دقت کن، بعضی اسرار رو اینجا ننوشته میگه، ولی یقین داشته که شهید میشه. اینجای نامه یعنی یقین داشت که شهید میشه. همانطور که در نامه قبلی هم نوشته بودم، پدر مادر من آدم های درستی نیستند و رفتار و گفتار کردارشان قربیست و خواهرخوانده هم که این موضوع را بعد از آمدن به منزل ما دید فکر کرد من هم زود تسلیم می شدم. ولی کور خوانده است. من مدت ها با شیطان مبارزه کردم و خودم را از آلودگی حفظ کردم، ولی فکر میکنید من تا کی میتوانستم در مقابل این شیطان دخترنما مقاومت کنم؟ و برای همین با توجه به خوابی که دیده بودم تصمیم گرفتم که خودم را به صف عاشقان حقیقی خدا پیوند بزنم و از این دام شیطانی که در جلوی پایم قرار دارد خلاصی پیدا کنم. من میروم، اما بگذار این دختر فاسد بماند. من فقط خوشحالم که حال که عازم جبهه هستم. الله اکبر. هیچ گناه کبیره ای ندارم، هیچ، و برای گناهان ریز و درشت دیگرم از خدا طلب مغفرت میکنم. من میروم، ولی بگذار پدر و مادرم که هر دو دکتر هستن و ادعای تمدن میکنن بمانند و به افکار قرض زده خود ادامه دهند. امیدوارم که به زودی از خواب غفلت بیدار شوم. من تا حالا به جبهه نرفتم و نمیدانم حال و هوای آنجا چگونه است، ولی امیدوارم که خداوند ما بندگان سراپا تقصیر رو هم مورد لطف خودش قرار دهد و از شربت غرورانگیز و مست کننده شهادت به ما هم بنوشاند. این تنها آرزوی من گفت. و من وجدنی عرفم میشه، به من عرفم هستم. پدر مادرم هیچ وقت برای من پدر مادرهای درست حسابی نبودند. همیشه بیرون خانه بودند و از صبح تا نیمه های شب در حال کار، در بیمارستان و یا مطب خصوصی و یا در مجلس های فساد انگیزی بودند که من از رفتن به آنها همیشه تنفر داشتم. هیچ وقت من محبت واقعی پدر مادر را احساس نکردم، چون اصلا آنها را درست حسابی ندیدم. بعد هم که این دختر را پیش من آوردن که زندگی آرام بدون دغدغه من را تبدیل به طوفان مبارزه با گناه کرد. با این همه همانطور که گفتم خوشحالم که به گناهی که خواهر خواندم من را تشویق به آن می‌کرد آلوده نشدم. الله اکبر. قلبم با شنیدن کلمه شهادت تندتر می‌زند و آتش پایان ناپذیری در رسیدن به این کمال در وجودم شعله می کشد. همانطور که گفتم اگر خداوند ما را پذیرفت و شهید شدیم که این نامه را از طرف رئیس دبیرستان برای تان می فرستند، و اگر خداوند ما را لایق و شایسته رسیدن به این مقام رفتی ندید و برگشتیم، من اگر نامه از شما دریافت کرده بودم حتما جوابش را می دهم. البته امیدوارم بر نگردم، چون آن وقت همان آش و همان کاسه است. بیشتر از این وقت شما را نمیگیرم. برای من حتما دعا کنید. در پایان آرزو میکنم که همه انسانهای خفته، مخصوصا پدر و مادر و خواهر خواندم، از خواب غفلت بیدار شوند و رو به سوی اسلام بیاورند. و السلام علی عباد الله الصالحین. یه بار دیگه جواب رئیس دبیرستان رو بخونم. با سلام برادر امین فلانی فلانی، در تاریخ 5/10/65 در عملیات کربلای 4 به شهادت رسیدند. این کسی نگه من نمیتونم. خانواده کثیف، بزرگ شد، پدر مادر کثیف، روزی ده ساعت تشویقت کنند به گناه در اوج شهوت جوانی، بعد دست از پا دراز نمی کنی، وقت میان میگن بیا میان میبرنه. شنیدی میگن اصحاب زمان یه که هست من 10,000 نفر این طوری هست، غیر از این 30,000 10,000 نفر این طوری میان از تو رخت خواباشون میبرن، این خواب هم میان از تو رخت خواباشون میبرن برای بیاری امامی زمان، لباس و زره و شمشیر همشون اینجا آماده، چون تو رخت خواب که ببرن اونم با لباس خوابه دیگه، همه چی اونجا آماده است، برایشون امام زمان کنار گذاشته، میبرنشون، میگن بیاید. شمشیرهای از آسمون میاد، اسمشون حک شده روش که این مال فلانیه. اون 10,000 تا رو میگم، شمشیرها اسما روش حک شده. یه قدم برای خدا بردار. میشه رفقا گناه نکرد، خیلی سخت نیست. اون حضرت آقا یه روز امتحان کنه، بعد بکنه 2 روز، بعد بکنه 3 روز، بعد 4 روز، بعد کم کم اولش یه بار این کارو بکن، 1 روز، بعد 2 روز، اون محاسبه که گفتم برای اینه، هر شب محاسبه کنم آخر تونستم یه روز گناه نکنم؟ مخصوصا اگه این اتفاقای تیپی اومد، گناه های جنسی اومد، سخته. هرچی زمان هم جلو ترمیه سختر میشه. فیلم هست، وایبر میاد، پیچ بوچ میاد، همگن گفتم پیچ بوچ اون میاد، این میاد، همهش گیریم تو این چیزا، سخته. سلام علیکم. ولی برای کی سخته؟ واسه که خودشو ول کرده، بخواد. سلام علیکم. کسی بخواد هدایت بشه، هدایت میشه. صلوات بلنده رو بفرستید.
اللهم صل علی محمد.